Google, eccetera, cioè having conosciuto con in cui a mangiare con la moglie a vivere tra di io molti dirò per ravande scelterie e sos la tachayon in ecosoi as اشیای خارجی در اعضای خاصه شکل میگیره و به شکل انفعالهای ویژه مراحل رو پشت سر میذاره تا اینکه میرسه به فضای مغز و در اونجاست که انسان با مقایسه اون چی که پیشش حاضر شده و اون و ساختاری که اون مجموعه الکترون‌ها و امثال این‌ها پیدا کرده به واقعیت اشیای خارجی دست پیدا میکنه. لذا با طرح این نظریه و تثبیت علمیش و بعد این همه بررسی های آزمایشگاهی و همانند اینا دیگه جایی برای طرح دیدگاه حکما در نظریه وجود ذهنی وجود نداره. علامه طباطبایی فرمودن که همه اون زحماتی که اینا کشیدن در آزمایشگاه‌ها و انواع مباحثی که مطرح کردن همه اینا فی محله سر جا خودش با سلام نا که همه اونا قبول اون مقدار که کار انجام دادن هنوز ده برابرش هم باید کار انجام بدن زحمت بکشن جلو برن تمام اینا سر جا خودش. اما اگر بخواییم مسئله ادراک را بحث حکایت را به خاطر همین ساختارها و نظم ویژه که در ابعاد مادی بدن ما مثلا مغز شکل میگیره تفسیر بکنیم، قطعا این مسیر ما رو به سفسطه منجر خواهد کرد. مغایرت این ساختارهای مادی با اون حقیقت خارجی یک امر مسلم و تردید ناپذیره و خود شما هم این رو قبول دارید که این مغایره با اونه. اگر بخواید مسئله ادراک، حکایتگری و علم رو به این شکل تفسیر بکنید، قطعا ما سر از فلسفه در خواهیم آورد و از اونجایی رو که فلسفه باطله چون اصل حکایتگری رو میپذیریم، هممون قبول داریم، لذا گریزی از پذیرش نگاه حکیمانه به مسئله وجود ذهنی نیست، گرچون که شما گفتید همه سر جا خودشه، همه اینا مقدماتیست برای اینکه حقیقت نفس انسان این قابلیت رو پیدا بکنه، ارتباط‌های ویژه رو پیدا بکنه و بتواند عین ماهیت‌های خارجی رو بهش دست پیدا بکنه، در خودش صورت‌هایی رو شکل بده که این صورت‌ها به لحاظ حمل اولی و مفهومی عین واقعیت‌های خارجی هستش. این نکته رو علامه که می‌فرماد در آخر یک تکمیلی داره و اون اینه که میفهم ما تأمل و دقت در همین بحث، یعنی توجه به این نقطه که تفسیر و تحلیل مادی گرایانه از مسئله ادراک ما رو جز به سفسطه نمی کشاند، یعنی قطعا یک ایدالیست محض در نهایت نتیجه میده. توجه به این نقطه علامه طباطبایی یکی از بهترین ادله اثبات تجرد نفسه، یعنی لااقل نوعی و مرتبه‌ای از تجرد نفس به همین سطح و به همین دلیل میتواند اثبات بشه. البته بحث تجرد عقلی هم که واضح‌تر از این هستش که الان ما داریم راجع بهش بحث میکنیم. ببینید عبارت علامه را، بل هازا، هازا یعنی لزوم سفسطه بر اساس تحلیل مادی گرایانه پدیده ادراک، بل هازا من اغوى الحجج على وصول الماهیات به انفسها عند الانسان به وجود غیر مادی. ببینید این چیشون میفرماد این لزوم سفسطه بر اساس نگاه و تحلیل مادی گرایانه از اغوا حججه بیشتر الان متمرکز اثبات تجرد مرحله ای از نفسه، میخواد این نشون بده حل مسئله ادراک جز با قائل شدن به مسئله تجرد امکان پذیر نیست. نمیتونید تحلیل بکنید مسئله ادراک را اگر فقط بخواید مسئله مادیت و عناصر مادیونا رو میخواید دخیل بکنید. بل هازا من اغوى الحجج، یکی از بهترین استدلال هاست بر اصول ماهیات خودشون در نزد انسان به وجود غیر مادی. اون مثلا اصلی استدلال اینجاست، یعنی حجت بر این معنا که به وجود غیر مادی متحققه، نه به وجود مادی. چرا؟ چون وجود مادی اگر فقط وجود مادی لازم بشه چیزی جز سفسطه نخواهد بود، یعنی مغایرت این چیزی که به نحو مادی پیش ما شکل گرفته با واقعیت خارجی قطعیه و شما خودتون هم قبول دارید. پس لزوم سفسطه در این مسیر جدی و قطعی خواهد بود، یعنی دیگه نباید بگید حکایت، دیگه نباید بگید ما داریم توجیه پدیده علم و ادراک میکنیم. اگر خیلی دقت بشیم این اصلا ارتباط با خارج به طور کل منقطع خواهد شد. اگر صرفا بخوایم تحلیل مادی رو مطرح بکنیم ارتباط با خارج به طور کل منقطع خواهد شد. تازه اینقدر مشکلات دور و اینا تو این بحث هستش که توجه به اینا نمیشه. مثلا ممکنه نه ما بر اساس قانون علیت قانون علیت چیه؟ بر اساس تحلیل که شما میگید قانون علیت معنی نداره که، یعنی ما مثلا منفعل از خارج شدیم، خارج در ما تاثیر گذاشته، این تاثیر سنخیت، اینا همه بر اساس پذیرش فضای علم و ادراک و قوانین کلی و ایناست که اصلا با مادیت جور در نمیاد. اگر تأملات عمیق در این بحث صورت بگیره این به معنی انقطاع انسان با خارج خودش است. این اصلا پدیده علم و ادراک رو باید منها بکنه. چه بسا اگر تحلیل های عمیق در صورت بگیره حتی علم و ادراک از خود هم بی‌معنا خواهد بود به طور کل. بزرگشون می‌فرماد این مسئله یعنی منجر شدن به سفسطه بر اساس نگاه در واقع مادی‌گرایانه، این خودش بهترین حجت هست بر این که انسان مرحله تجرد داره، مرحله تجرد داره و این ماهیات و این صور ذهنیه به نحو وجود غیر مادی پیش انسان حاضره. فإن الوجود المادی لها کیفما فرض لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجیه ذوات صور. وجود مادی این ماهیات، یعنی وجود مادی که در مراحل بدن ما شکل میگیره متأثرن از این ماهیات خارجی، وجود مادی این ماهیات هر جور فرض بشه، هر تحلیلی میخوایی بکنی، الکترون ها اینو از انگشت ها چی میشه، بعد در سلسله اعصاب چی میشه، در مغزه چی میشه، در مغز چی میشه، هر جور میخواید بگید. ممکنه حتی برگردید بگید که نه هنوز مراحلی در مغز مونده که ما به تحلیل و مثلا کشف دست پیدا نکردیم. باشه، حرف ما کلیه، یعنی شما هر جور میخواید بگید، یعنی آینده تحلیل در واقع تحلیل مادی گرایانه از مسئله روند ادراک حسی و خیالی هر جور میخواد بشه بالاخره میخواد تو مسئله مغز حلش بکنید دیگه، تو مرحله مادیت میخواد حلش کنید دیگه. هر جور شما مسئله را بگردانید باید قبول بکنید اون چیزی که در نهایت حاصل میشه با اون چیزی که واقعیت خارجی است مغایره. فإن الوجود المادی لها کیف ما فرض، پس این کیف ما فرض رو توجه کنید، چه تا اونجایی رو که ما الان کشف کردیم از مراحل متعدد، چه اونی که ممکن است بعداً کشف بشه. قاعده ما کلیه، فإن الوجود المادی لها کیف ما فرض لم یخلو عن مغایرت ما، قطعا یک مغایرتی باید داشته باشه بین صور حاصله در نزد مثلا مغز و بین امور خارجی ذوات صور، که این صورت ها صورت های او هستش و لازم و ذالک از سفسطه ضرورتا لازمه این مغایرت هم سفسطه خواهد بود. پس بنابراین تحلیل مادی گرایانه از مسئله ادراک را به سفسطه خواهد بود. این تو اینجا شد اشکال ششم و جواب و استفاده‌ای که خواستیم ازش بکنیم. و اما اشکال هفتم و آخرین اشکالی که در باب وجود ذهنی میخواد مطرح بشه، اشکال هفتم در یه چیزی در شبیه به اشکالات قبلیه. اشکال هفتم رفته به این سمت و سو که اگر ما نظریه حکما را راجع به وجود ذهنی قبول بکنیم، یعنی بگیم بینیت صورت‌های ذهنی با صورت‌های اشیاء صاحب صورت، اگر این حرف رو بزنیم این حرف منجر میشه به اجتماع کلیت و جزئیت در یک مورد، یعنی یک شیء هم باید کلی باشه و هم باید جزئی باشه، و چون اجتماع کلیت و جزئیت محاله و ناشدنیه، یک چیز نمیتونه هم کلی باشه و هم جزئی باشه، چون اینجوریه پس ما باید از حرف حکما دست برداریم که قائل به عینیت صور حاصله در نفس با صورت‌های حقیقی خارجی هستن. قبل از اینکه وارد بیان و تقریر الان بشیم، یه مقدمه عرض بکنم. خوب اینجا توجه داشته باشید، ما در بحث جزئیات یا خود دقت کنید، انشاءالله بعدها هم به در دوستان خواهد خورد، یه بحثی هستش در میان منطق و فلسفه و غالبا جایی که تر میشه خوب فهم نمیشه، یعنی کلماتی که مطرح میشه اون کلمات هم شاید خیلی رسا نباشه، این هم به لحاظ بستر تاریخی شکلی یک مسئله هست. ولی الان که ما اینجا نشستیم و در این مسئله فهم بندیم، باید به این شکل مسئله فهم بشه. ما در مسئله جزئیات دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح منطقی و یه اصطلاح فلسفی. خلط این دو معنا از جزئیات هم تا تاریخ فلسفه سابقه داشته و مسائل رو به وجود آورده و همچنان که عرض کردم همین الان خیلی از عبارات در مقام تعلیمی وقتی مطرح میشه ببینید که خوب حل و فصل نمیشه، به خاطر اینکه توجه نمیشه جزئیات دو معنا داره، یه جزئی منطقی ما داریم، یه جزئی فلسفی. ببینید جزئی منطقی رسیم کلیه و مقسم هر دوتا مفهومه، توجه کردید؟ یعنی ما یک مفهوم رو لحاظ میکنیم، در مفهوم خاصیت ذاتی مفهوم صدق و انطباقه، یکی از خواص ذاتی مفهوم. مفهوم رو دیگه ما با بحثایی که در وجود ذهنی گذروندیم شناختیم، مفهوم یعنی بعد حکایی صورت ذهنی ما، اون بعد حکایی رو ما میگیم مفهوم، وجود مفهومیه، موجود مفهومیه. یکی از خاصیت های وجود های مفهومی صدقه، انطباقه، همون یعنی یک نوع بازگردان همون بحث حکایت، بحث حکایت. خب حالا وقتی ما مفهوم رو لحاظ کردیم میگیم یا مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین دارد که میشود چی؟ کلی، یا قابلیت صدق بر کثیرین نداره. یعنی چی؟ یعنی صدق بر فرد معین و مشخص داره که در این صورت میشه چی؟ جزئی. تو هر دوتا نگاه بکنید مقصد مفهوم یعنی مسئله صدق و انطباق مطرحه. حالا یا صدق و انطباق بر افراد کثیرین یا صدق و انطباق بر یک شخص معین و مشخص. جزئی منطقی اینه، جزئی منطقی عبارت است از مفهومی که توش صدق و انطباق هست ولی صدق و انطباق بر کثیرین نیست، بلکه بر فرد مشخص و معینه. اما جزئی فلسفی چیه؟ جزئی فلسفی اساسا صدق و انطباق توش راه نداره، چون اساسا مفهوم نیستش. جزئی فلسفی همون مصداق در مقابل مفهومه، همون وجود خارجی در مقابل وجود ذهنیه. ما وجود خارجی در مقابل ذهنی که بعد مصداق بود، مصداق در مقابل مفهوم، از منظر فیلسوف این مورد را و چون این معنای را ما میگیم جزئی، یعنی شخص، تشخص. اصلا بحث انطباق توش مطرح نیست تا بگیم آقا بر کثیرین منطبق نیست، بر یک فرد منطبق نیست، اصلا انطباق توش نیست، یک چیز جزئی متشخصه که به نظر صدر و متعلین این اتفاق کی میفته؟ اون وقتی شما پا در بسره وجود بذارید، هر وقت پا در مسئله وجود گذاشتید، همونی که اصالتش اثبات کردید گذاشتید، شما با شخص روبرو هستید، شما با جزئی فلسفی روبرو هستید. جزئی فلسفی یعنی چنین چیزی. ببینید این بحث تو حقیقتش باشید، تو خیلی از بحثایی رو که بعدها شما باش برخورد میکنید برای تفکیک این دو معنا به این بحث نیازمندید. اونجایی که میگن آقا هر چیزی که ذهنی بشه کلیه، هم صدرا این بحث رو مرتب داره مطرح میکنه دیگه و همه تعجب میکنن یعنی چی؟ خب این زیدی که تو ذهن من این چجوری فرض کنید کلی هستش؟ صدر و متعلم تو این بحث میخواد بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی به دقت فاصله بندازه. تو جزئی منطقی بحث انطباق و صدق به لحاظ ذاتش مطرحه، بله به لحاظ مسائل پیرامونیش فقط بر یک فرد قابلیت صدق داره، اما کلی باشه بر کثیری قابل صدق داره، هنوز تتمه این بحثا داره که در جای خودش خواهد آمد. اما جزئی فلسفی اونی که اصلا صدق توش معنا نداره، چون اصلا از صنف مفهوم نیستش، از صنف وجود متشخصه، یعنی از صنف مصداقه. خب بعد از اینکه این نکته روشن شد، حالا مجدد برمیگردیم راجع به اشکال هفتم مطالعه میکنیم. اشکال هفتم چی گفته؟ اشکال هفتم گفت بر اساس نظریه وجود ذهنی اگر ما حرف حکما رو بپذیریم موجب میشه یک چیز هم کلی باشه هم
جزئی باشه، در حالی که یک چیز نمیتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. بعد ازش ما توضیح میخوایم، توضیح بده یعنی چی هم کلی میشه هم جزئی. میتونید نگاه کنید، ما اگر مفهوم کلی انسان رو تصور کردیم، ببینید این بحث رو نبرده روی انسان جزئی، من توضیح میدم چرا این کار کرده. حالا بحث رو میگه منعطف بکنید به مفهوم کلی، مثلا مفهوم کلی انسان، انسان نه انسان خاص، نه مفهوم کلی انسان رو ما تصور کردیم. کلی الان بحث فلسفی نیست، توجه کنید، کلی فلسفی همون چیه؟ همون موجود ذهنی. کلی فلسفی هم موجود ذهنیه. یک اصطلاح دیگه در فلسفه داریم راجع به کلی که در واقع میشه کلی فعی انبساطی، ما با اونا کار نداریم، توجه کردید. از منظر فلسفه هر چی مفهوم باشه چیه؟ کلی. هر چی مثال باشه چیه؟ جزئیه. از منظر منطق کلی چیه؟ مفهوم قابل صدق بر کثیرین. جزئی چیه؟ مفهومی که بر صدق توش هست، انطباق توش هست، اما صدق بر کثیرین توش نیستش. پس این اطلاعات روشن شده. حالا این شخص میگه شما یک مفهوم کلی انسان رو وقتی تصور بکنید، این هم کلی شده هم جزئی. میگیم چرا؟ به توضیح میده، میگه از این بابت که این مفهوم انسان انسانه، خب قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، بر همه انسان ها قابل صدق هستش، پس معلوم میشود که این مفهوم یک مفهوم کلیه. اما از جهت این که الان تو ذهن جناب عالی متحقق شد و یک مصداقی از کیفهای نفسانی نفس مبارک شما هستش و وجود خارجی پیدا کرده، وجود خارجی داره و اون چی که در ذهن شما هست با اون چی که به نحو متشخص در ذهن بغل دستی شما هست و با اون چی که در ذهن من هست فرق میکنه، جزئیه، قابلیت صدق بر کثیرین چی؟ نداره. پس بنابراین صورت علمی هم باید کلی باشه هم باید چی باشه؟ جزئی باشه. دقتی که ما باید اینجا بکنیم که به نظر میرسه در مثلا طول تاریخ شکل‌گیری این اشکال شاید به این دقت توجه نمی کردن، این بود که اینجا چون چه بسا به محض اینکه این توضیح رو دادن میگن مشکل چی پیش میاد؟ مشکل این پیش میاد که رسینه یک شیء خود شیء رو پوشش میده، یعنی شیء هم کلی باشه هم جزئی باشه. خب چطور میشه دو تا قسیم در یک جا صدق بکنن؟ قسیم وقتی باشن صدق نمی کنن. اگر کسی این تحلیل رو کرد معلوم میشه اشکال هفتم رو خوب براش روشن نشده. منظور از اجتماع کلیت و جزئیت در اینجا یعنی کلی منطقی با جزئی فلسفی. البته تعاند و تضاد کلی منطقی اگر با کلی با جزئی منطقی است به شدت بیشتری با جزئی فلسفی هست. شاید جزئی فلسفی یعنی حقیقت مصداقی متشخص و کلی منطقی تو حوزه مفهومه. از منظر فیلسوف اون کلیه، حتی جزئی هم اگر باشه فرقی نداره، چه کلی باشه چه جزئی باشه. لذا با این نگاه اشکال تعمیم هم پیدا میکنه که در تطبیق عرض خواهم کرد. چه کلی باشه چه جزئی باشه از منظر فیلسوف کلی هستش، یعنی بازم میشه اجتماع کلی و جزئی، ولی مواظب باشه. وقتی اشکال هفتم تر میشه بحث انطباق بر کثیرین مطرح شده، میفهمیم ذهن مستشکل رفته به طرف چی؟ کلیه منطقی. اون طرفی که میخواست سامان بده جزئیش بکنه از چی اسم میبره؟ از تشخص خارجی که تو ذهن ما پیدا میکنه، یعنی از جزئی فلسفی. بله اشکال تا اینجا سر جا خودش هست، ولی مواظب باشیم در اینجا شما یک شی پیدا کردی که هم میخواد کلی منطقی باشه هم میخواد جزئی فلسفی باشه و این امکان پذیر نیست. چرا؟ چون کلی منطقی زیر مجموعه کلی فلسفیه. کلی فلسفی چی بود؟ هر چی که ذهنی باشه، یعنی تو هویت ذهنی، خواه مفهومی باشه خواه قابل صدق و تصویر باشه یا نباشد، چون زیر مجموعه اونه لذا با جزئی فلسفی در تعاند و در تضاد قرار میگیره. یعنی نمیشود یک چیز هم کلی باشه، یعنی کلی منطقی باشه، هم جزئی فلسفی. چرا؟ چون کلی منطقی از منظر فیلسوف، چنانچه جزئی منطقی هم کلیه از منظر فیلسوف، کلی منطقی هم کلیه، پس کلی فلسفی با جزئی فلسفی داره اجتماع پیدا میکنه و این اجتماع در واقع میسور نیست، ممکن نیست یه چیزی از منظر فلسفه هم کلی باشه و هم جزئی باشه. اشکال رو باید این سبب دین اصلا مستشکل اینجوری نگفته، گفته از یک جهت انطباق بر کثیرین، جهت دیگر رو نگفته انطباق بر یک فرد،
گفته انطباق بر کثیرین
نه اتفاق بر تاثیری نداره چون متشخصه، یعنی وجود متشخصه به شماست، یعنی وجود خارجیه خود نه نیست، چون از اون منظر جزئی نیست. توجه کردید؟ از منظر منطقی فقط کلیه، یعنی مفهوم انسان فقط قابلیت صدق بر کثیرین داره دیگه، از بعد دیگر اینجوری نیست که قابلیت صدق بر یک فرد داشته باشه که. از منظر دیگه که نگاه میکنه، کدوم منظره؟ اون منظر پایه، همون بلکه غیر حکایی که خودش وجوده، که خودش وجوده. این وجود جزئیاتش جزئیات فلسفی، اصلا بحث انطباق و صدق درش راه نداره. پس مستشکل نمیتونه بحث اجتماع کلیت و جزئیات منطقی رو اینجا پیاده بکنه. یه طرف رو کلی منطقی گرفته، یه طرف دیگه رو چی گرفته؟ جزئی فلسفی گرفته. یعنی اون باطن ذهنش، اونی که بخوایم تقریر درست بکنیم، باید بگی که آقا از منظر فلسفی یک چیز هم مفهومی هم مصداقیه. این چجور جور در میاد؟ اصل لب مسئله این میشه. چجور میشه یک چیزی هم مفهومی باشه هم مصداقی؟ چجور میشه باید یک چیزی هم انطباق داشته باشه هم انطباق نداشته باشه؟ اصل اشکال هفتم و مستشکل اینه. من میدونم الان یه مقداری قرقاتی شده تو ذهن ها، ولی حتما بعد که مطالعه میفرمایید و مباحثه هم پشت سرش هست و بعد تقریرم که پشت سرش هست، قضیه رو آرام آرام چیکار میکنه؟ حل میکنه. و احتمال زیاد میگید که ما نه تنها اینا رو حل کردیم، جلوترش هم چی رفتیم و اون وقت دیگه هنی هم لکان. ببینید اشکال رو؟ الاشکال و سابه، این برای این بود که حواس ها جمع بشه. الاشکال و سابه ان لا، حالا پیاده میکنیم باز دقت بکنیم. ان لازم القول بالوجود ذهنی، لازمه قائل شدن به وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی حرف حکما رو بزنیم بگیم این اون چی که در خارج هستش تو ذهن هستش، لازمه قول به وجود ذهنی اینه که کون و شیء الواحد کلیا و جزئیا معا، یک شیء هم کلی باشه هم جزئی باشه، در حالی که قطعا یک شیء نمیتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. تو بعد هم حالا یا خود مستشکل همینجوری فکر میکرده، یا آدم مثلا میخواد چیزی گمان بکنه که خب اینا قسیم هم دیگه هستن، چجور میشود که دو تا قسیم در یک مورد صدق بکنه؟ این امکان پذیر نیستش، هم کلی باشه هم جزئی باشه، در حالی که اصل اشکال این نیست. تو تقریرش اینو نشون میده، نه تنها تو تقریر نشون میده، اصلا نمیتونه غیر از این تقریر کنه، نمیتونه بگه کلی منطقی و جزئی منطقی در اینجا اجتماع میکنن. توجه کردید چرا نمیشه؟ این خوبه، آره، بگه کلی فلسفی و جزئی فلسفی خوبه، بله قسیم هم دیگه هستن و درست هستش. اگه ایشون بحث، چون ایشون بحث رو بود چی؟ بحث انطباق بر کثیرین، پس ذهنش رفت طرف کلی منطقی، اون ور جزئی رو که میخواست توضیح بده گفت این متشخص هست به وجه غیر حکایی در نفس ما، کیف نفسانیه، این ذهنش رفت به طرف جزئی فلسفی. کلی فلسفی یعنی مفهومی باشه، بحث شخص نباشه. به معنی اینکه مفهومی شد، یعنی قابلیت صدق توش مطرح شد، فیلسوف بهش میگه کلی. قابلیت صدق که توش رفت بهش میگه کلی. چیزی که اصلا قابلیت صدق نداره اونو میگه شخص، فیلسوف به اون میگه شخص، به اون میگه فرد. الاشکال و سابه، این بحث رو توجه کنید، خیلی از درگیری هایی که معمولا تو این بحث به وجود میاد که آقا چطور ملا صدرا میگه که هر چیزی که ذهنی باشه کلیه، حتی مفهوم ذهن، این چطور میشه کلی باشه؟ آقا چطور باید فقط برای یه فرد صدق میکنه؟ نکتهش این نیست که هست کرده. الاشکال و سابه ان لازم القول بالوجود ذهنی کون و شیء الواحد کلیا و جزئیا معا و بطلان هو ظاهر، بطلانش خیلی واضحه، بیان ملازمه ان ماهیت الانسان المعقوله، یعنی بحث رو برد به طرف انسان معقول، این انسان کلی که قابل صدق بر کثیرینه، ماهیت انسان معقوله. حالا این بحث رو تراجعش بید داخل پرانتز بگید، اگر انسان جزئی رو تو این مسئله دخالت بدیم، اگر انسان جزئی رو تو این مسئله دخالت بدیم، به لحاظ تقریر متعارف دیگه میشه کلی و جزئی همه منطقی لازم میشه دیگه، مشکلی نباید به وجود بیاد، مشکل هفتم نباید مطرح بشه، چون جزئیه، از هر منظری نگاه بکنی چیه؟ جزئیه. ولی مطابق توضیحاتی که دادیم، حتی اگر این انسانی رو که در نظر گرفتی انسان جزئی باشه، بازم اشکال هفتم جا داره. چرا؟ چون میخواد مفهومی با مصداقی جمع بشه، یک چیز هم مفهومی باشه هم مصداقی، این چیزی امکان پذیره. بیان الملازمه ان ماهیت الانسان المعقوله، ماهیت انسان که مورد تعقل قرار گرفته، مثلا حالا از اون مثال انسان، من حیث تجویز العقل صدقها علا کثیرین کلیتان، این ماهیت انسان از این جهت که عقل صدقش رو بر کثیر این جائز میدونه، این کلیه، این میشه کلی چی؟ منطقی. و من حیث، ولی این وره که میخواد توضیح بده رفت تو چی؟ توی فلسفیه. و من چون غیر از این چاره ای نداره. و من حیث و حصولها لنفس عاقلها، ولی از این جهت که همین ماهیت انسان معقوله حاصل شده برای نفس عاقلش، یعنی اون نفسی که داره تعقل میکنه این مفهوم انسان را، که این نفس شخصیت میخواد کاری بکنه که بگه همین صورت علمیه بلاز اینکه قائم به من متشخصه، خودش هم متشخصه، تشخص داره. این تشخص تشخص فلسفیه، این اصلا مثل انتباه توش مطرح نیست. صورت علمیه که در نفس ما حاصل میشه دو جهت داره، حکایی و غیر حکایی. از منظر حکایی قابل صدق بر کثیرین، اگه انسان مفهوم کلی انسان باشه. از منظر غیر حکایی چیه؟ یک جزئی متشخصه، یعنی به لحاظ فلسفه اصلا مثل انطباق توش نیست، اصلا مفهوم نیست که انطباق پیدا کنه، اصلا مفهوم نیست که انطباق پیدا بکنه. و من حیث و حصولا لنفس عاقله شخصیه، از حیث این که این صورت علمی داره حاصل میشه برای نفس عاقل این مفهوم کلی، که این نفس یک نفس شخصیه، کلی که نیستش که این انتباه بر کسی این توش باشه. و قیام ها به ها، و از حیث قیام این صورت علمیه به این نفس شخصیه جزئیه، جزئیتان خود اون صورت علمی جزئی میشه، متشخصتون به تشخص ها، تشخص پیدا میکنه به تشخص نفس، متمیزتون من ماهیت الانسان المعقول لغیر تلک النفس من النفوس، ممتاز و جدا هستش از ماهیت معقوله انسان که معقول شده برای غیر این نفس از نفوس دیگر. مثلا من انسان تصور کردم، شما هم انسان تصور کردید، طبیعتا این جزئی که اینجا شکلی جزئی فلسفیه، این صورت علمی با صورت علمی شما فرق میکنه دیگه، نه فرق میکنه، مطابق نیستا، بس اون نیستا، یعنی اصلا تو اون حوزه ما کار نداریم، بس این استش که این یک وجوده، اونم یک وجود، اونم یک وجود، یک وجود مختلف. فیه کلیتون و جزئیتون معن، پس این هم کلی هستش هم جزئی با هم دیگه، این هم کلیست و هم جزئی. خب ظاهر نفس خیلی گونزنده است، فکر میکنه که همش تو فضای همون جزئی قدیم کلیه، در حالی که اینجوری کلی بازگشت میشه مقابل او، چون کلی منطقی زیر مجموعه کلی فلسفیه و کلی فلسفی مقابل با جزئی فلسفیه، نمیشه یک شی هم کلی باشه و هم جزئی باشه. با این توضیحی که دادیم شما میتونید اشکال هفتم رو در مفهوم جزئی انسان هم چیکار بکنید؟ جریان بدید. خب جواب چیه؟ جواب کلی منطقی، نه کلی فلسفی، کلی فلسفی میتونه کلی منطقی باشه، میتونه کلی منطقی هم نباشه، جزئی منطقی باشه. یعنی چه از نظر منطق چه کلی داشته باشیم چه جزئی داشته باشیم، از منظر فیلسوف این کلیه. کلی یعنی چی؟ یعنی مفهومیه، صدق توش مطرحه، انطباق توش مطرحه. جزئی فلسفی کجاست؟ اون که صدق و انطباق نداره، یک مصداق خودش محل صدق یک مفهومه، نه اینکه خودش قابلیت صدق داشته باشه، مگه اینکه یک چیزی رو در نظر بگیرید که زوجهتن این باشه، که اونها بحث خاص خودش رو داره. ولی جواب هم، اما جوابی که میخواد بده، جوابی که میخواد بده از بحث‌های قبل، مثلا از بحث اختلاف حمل استفاده نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان یه چیزی رو مورد نظر قرار دیم، میگیم این صورت علمی انسان، میگیم حاضر صورت کلیون، بعد میگیم حاضر صورت چی؟ جزئیتون. خب هیچ کدوم از اینا حمل اولی نیست، هر دو حمل شایع است. توجه کردید؟ وقتی ما این صورت علمی انسان را میگیم کلیه، حمل شایع، میگیم جزئیه، بازم حمل شایع است. پس به اثر اختلاف حمل این رو حل نمی کنه. به چه لحاظ این رو حل می کنه؟ به لحاظ اختلاف جهت، که روح همون بحث هاست، یعنی روح همون مسئله اختلاف هم. اصلا اون بحث اختلاف حمل اصلش اینه. بله در برخی از جاها به شکل اختلاف حمل بروز می کنه، اصل مسئله به لحاظ اختلاف جهته. اختلاف جهت که الان ما می خواهیم بگیم برای به خاطر بحث های گذراندیم خیلی راحته. این شیعی که تو نفس ما محقق شده دو جهت داره، یه جهت حکایی داره، یه جهت غیر حکایی. از منظر جهت حکایی کلیه، از منظر جهت غیر حکایی چی هستش؟ جزئیه. بله همون بحثی که کردیم جزئی فلسفی حرفایی که توضیح دادیم به لحاظ اختلاف جهت کاملا قابل حل و فصل هستش. بله اگر میخواید با اون حمله اولی و حمله شایی هم یه جور پیوند بدید اینجوری بگید، بگید از اون جهت که انسان انسان است، یعنی همون از جهت حکایی، از جهتی که انسان انسان است که حمله اولی رو را بدید، از منظری که حمله اولی شکل میگیرد کلیه. این تو عقد الوضع ها، نه اینکه کل حمل منظور نیست. شما میگه الانسان و کلیان، خب از چه جهت گفتید انسان کلیه؟ میگیم از همون جهتی که انسان انسان بود. از چه جهتی انسان انسان بود؟ از جهت اکایی، از جهت مفهومی، از جهت مفهومی بود که انسان انسان بود، به حمل اولی انسان بود. خب از این منظر میگیم که کلیه. این هم به شایه تو خود هم گزاره درست بکنید و موضوع رو عقد الوضع رو به نحو حمل اولی. خب از اون منظری که انسان انسان است کلیه، ولی از اون منظری که انسان کیف نفسانی است، یک موجود متشخص هستش، خودش وجود و ماهیت داره، از این منظر جزئیه. یعنی از اون منظر که حمل شایع تو بحث قبل درست میشد، از اون منظر حمل شایع مورد بحث ما شکل میگیره میشه جزئی. ولی از اون منظر که حمل اولی تو بحث قبل حل و فصل میشد، از اون منظر کلی درست میشه که حمل شایع هستش به اثر بحث ما. گاهی در خود موضوع که میشه عقد الوضع، گاهی در خود حمل صورت میگیره. در موضوع لحاظ بشه من یه توضیحاتی قبلا دادم و جایی هم باید مفصلتر متوجه این بحث باید باشید. اصلا بحث هم جریانش در یک پک کلمه ای بی‌معناست، مگر اینکه به لحاظ اون چرا که به عنوان عقد الوضع مطرح میشه طرح بشه. عقد الوضع خودش گزاره است. وقتی شما میگید حمل اولی حمل شایع، حمل تو گزاره هستش. شما نمیتونید بگید این یکی رو به حمل اولی نگاه کنم یا حمل شایع، مگر اینکه یک گزاره شکل بدید. لذا من عرض کردم از اون جهت که انسان انسان است به حمل اولی کلی است به حمل شایع. از اون جهت که انسان کیف نفسانی به ذات هستش به حمل شایع، جزئی هستش به حمل شایع تو بحث ما. والجواب ان، جواب از این اشکال هفتم اینه که ان الجهت مختلفتان، جهت مختلفه. اساسا ریشه اصلی جواب اینه ها، اون حمل اولی و اینا متفرعه بر این بحثه، یک شاخه‌ای از این بحثه. میفرماد ول جواب ان ان الجهت مختلفتون، جهت فرق میکنه. فهیه یعنی این صورت معقوله انسان، من حیث و انها وجود ذهنی مقیس الی الخارج، مقیس الی الخارج کلیتان. ما عرض کردیم وجه حکایی وجه غیر حکایی. علامه معمولا تو این عبارت چی میفرماد؟ قیاسی و غیر قیاسی. به لحاظ قیاسی که با غیر مقایسه میشه، که از این منظر میخواد حکایت بکنه، خب کلیه. تقبل و صدق علا کثیرین، قبول صدق بر کثیرین میکنه. و من حیث و انها کیفیت و نفسانیه، اما از این است که همین صورت معقوله انسان کیف نفسانیه، بحث حکایت دیگه مطرح نیست. من غیر مقایست الی الخارج، بحث حکایت از خارج و مقایسه با خارج مطرح نیست. خب این جزئیتون، این صورت معقوله صورت جزئیه است به نگاه فیلسوف. ما از بحث و مرحله دوم که وجود ذهنی باشه گذشتیم. میبینید که بحث فوق‌العاده مهمیه، با مباحث معرفت شناسی از یک سو، با مباحث هستی شناسانه علم از سوی دیگر، با بحث‌های اساسات وجود و اعتبارات ماهیت از سوی سوم، افزون بر اینها با مباحث نفس شناسی، افزون بر اینها با بحث‌های الهیاتی مثل مباحث معاد و در ارتباطه. لذا یک بحث مثل چهار سوق میمونه، یک بحث چهار راه مانند هست، توجه کردید؟ و همه مباحث هم حل و فصل به معنی این که خیلی واضح و روشن شده باشه هم نیست. نقاط پیچیده و سخت هم در این بحث وجود داره. از بحث مرحله دوم که وجود ذهنی باشه ذهنم میگذاریم تا میرسیم به مرحله سوم. گفتیم ما شروع فلسفه با نفی فلسفه هستیم، اشکال نداره. ببینید شما بالاخره یا حکایت رو میپذیرید، ما بحثمون اینه اگر حکایت از خارج رو قبول کردید تحلیلی جز تحلیل حکما نداری. نیایید بگید نه عوض حکایت هست و ما ارتباط داریم ولی به نحو مادی ما تحلیلش میکنیم، نمیشه. به نحو شبه تحلیل میکنیم، نمیشه. به نحو اضافه تحلیل میکنیم، نمیشه. یا دو تا راه بیشتر نداریم، یا به زیرا به حکایت رو بزنید یه چی بگیرید بگید حکایت نداره، یا بگید حکایت داره. اگر گفتید حکایت داره حتما باید هر که حکم را قبول کنید. اگر زیرا به حکایت از دارید گفتید حکایت نداره، خب قضیه حل شده است. باز با جای دیگه با هم دعوا کنیم، باز بریم جلوتر با هم دیگه بشیم دعوا بکنیم که آیا اصلا پدیده علم و ادراک امکان پذیر هست یا پدیده علم و ادراک امکان پذیر نیست. دعوای جزئی و فلا اونجا باز اونجا بکنیم.
سه تا فراز داشت این فصل، فراز دوم استدلالاش بود و ممکنه شما بگید من استدلالاش قبول ندارم. نه بس شهود، نه شهود نیشیم. چی رو؟ کجا؟ آره دیگه، اینه با فرض این که شما اصل حکایتگری رو قبول کردید همین استدلال همین جا هست، همین که الان عرض کردم. با فرض این که بزرگشون هی مرتب میگو سفقه میشه، با فرض قبول حکایتگری چاری جز تحلیل حرف حکما نداری، پذیرش حرف حکما نداری. استدلال این هست، استراجه کردی روح استدلال حاکم بر اینجا اینه. هر نقطه‌ای وجود داره تا به بحث کلی طبیعی این حرفایی که زدیم اونها هم سر جا خودش هست. خب از این مرحله خارج میشیم، این بیان و این استدلالی که به نظر مختصی تو همین بیانات سران عرض کردم اینو کم نگیرید، تو مباحث معرفت شناسی خیلی کار میرسه. یعنی میتونید طرف رو اینقدر وادار به عقب نشینی بکنید، عقب نشینی بکنید تا جایی او رو ببرید که بگید بالاخره بگو علم رو قبول داری نداری. اگه بگی من علم رو مطلقا قبول ندارم، این اولا مکابره است، چون بالاخره همینی که میگی رو قبول داری نداری، بالاخره یه تردیدی یه چیزی رو بالاخره قبول میکنی یا نه، یه چیزی رو باید قبول کنه. از اونجا میتونید با همین بحث بالاخره یه جا رو گیر بندازید، یه جا که گیر انداختید اون وقت یواش یواش چیکار میکنید؟ دستشو میگیرید، نمیگم افسارشو میگیرید، دستشو میگیرید آرام آرام میگیشونید جلو. افسار نفس، یعنی نفسی که این دیلی ویدیو رو داره دیگه، توجه کردی؟ نفسی که این دیلی ویدیو رو داره، آلا چه احتمال داره؟ آه احتمال 99% و 99% همجه برو جلو، اونو بیا کرده چشمیده به یک احتمال ایشونی فلان 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 تمام زندگیشو به هم زده که من الا و بلا خود میلش کنم. راجع کردی تحقیل و تشبارت شما بینام، راجع کردی بدی هم شما این همه یقین های 100% که تمام مسائل زندگی ما رو سامان میده، همه این رو بیا کردیم چسبیدیم به 15-20 به خطای تاریخی که همه اونم میشنسیم و اولش و آخرش و وسطش همهش رو میدونیم این خطاها چرا اتفاق افتاده. خب اگر دنیا برعکس بود، همش خطا بود، 15 مورد ثواب بود، درست بود، شما می اومدید اون 15 مورد مثلا این معنا داشت که شما 15 مورد بگیرید بیا یک تحلیل نظریه عمیق و بزرگ نسبت بدید که این 15 مورد رو حل کنید. خب الان که میلیاردها موارد صدق داریم، خب میلیاردها موارد صدق قطعی با اون استحکام نفسانی که پشت سرش هست، چسبیدید به اون دو سه مورد و هی میخوای اون حالات نفسانی رو گسترش بدید به جای دیگه، برای چی؟ همه هم میدونیم، خود اونا هم دیگه فهمیدن یواش یواش که تو این بحثا ما میخوایم به واقع نزدیکتر بشیم ولی همه قبول دارن از واقع دارن دورتر میشن. مثل آدم وسواسی، آدم وسواسی به شدت دنبال این هستش که اصلا نجس نشه، ولی باور کنید این آقا تمام زندگی نجسه، واضح کردی؟ تمام زندگی این آقای وسواسی نجسه، میخواد از نجاست دوری بکنه بدتر میشه. آه ببینیم مثل چی میمونه، مثل یه آقای صحبت میکرد برای بحث ما یه آقای میگفت که شما الان فرض کنید که یه روزیش که دکمش رو خیلی قدر قدرت کذا و کذا الان یه خورما بهش بدی که آمان هم میتونه بگه این توش چه خبره، چه چیزهایی هست، چه موادی هست، این یه آدم هست این خبره همجور میندازه تو دهنش میخوره تمام میشه میره، توجه کردید؟ همه اون فوایدی که میگه میبره تمام شده. بابا اصل ادراک، ببینید اگر ما نتونیم تحلیل، یکی از مسابقاتی که رفت به سمت مباحث معرفت شناسی جدید این بود نمیتونیم تحلیل کنیم ادراک چیه. آقا نمیتونیم تحلیل کنیم ادراک چیه، ادراک نفیش کنیم، من نمیتونم بفهمم این ابصار چجوری اتفاق میفته، هر چی فکر میکنیم ببینیم نمیتونیم چه اتفاقات اینجا میفته، من میفهمم
چه اتفاقاتی میفته. خب این باید باعث بشه که ما دیگه یه خط بگیریم کل مسئله رو خط بکشیم. خب من نمیتونم بفهمم چیه، چرا باید اصل مسئله رو انکار کنم؟ من که دارم شب و روز با این با گوشت و پوست و استخوان و جان و با همه سراسر هستی خودم دارم علم و ادراک رو حفظ میکنم، خب چرا من باید این کار بکنم؟ چرا؟ شما نمیدونم این چجوری این داره ادراک اتفاق میفته؟ خب این هم یکی از چیزایی که داریم ها این عصبانیتایی که پیدا میکنم به خاطر از بس مشکلاتی که تو این فضا شکل گرفت و تلفات بی خود که از ماها گرفت و امثال اینها، اینا یه خورده دلوری باید بشه بعد از تعادل میرسه آلام آرام توجه کردیم. مثل شیخ اشراقی میاد مشروع رو خراب بکن در و داغون همه اصطلاحاتون رو به هم میرید اینا آلام بکن خرابش کنه توجه کردیم. حالا فرض کنید که بحثایی هم هست، نمیخوام بگم به این سادگی ولی این نکته هم هست. خب ما از مرحله دوم گذشتیم، میرسیم به مرحله سوم. مرحله سوم، در مرحله سوم علامه طباطبایی تقسیمات مشهور وجود رو مطرح کرده. در باب وجود سه تا تقسیم مشهور مطرح شده. یک، اینا مقدمات برای ورود به مرحله، انشاءالله فردا وارد مرحله میشه انشاءالله. ببینید یک تقسیم وجود اینه که وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره. آره وجود اصیل داریم بحث می‌کنیم، وجود اصیل یا فی نفسه هست یا فی غیره. الان میگیم اصیل، ممکنه تحولاتی در نگاه صدرا در بحث‌های آتی پیدا بشه اونا رو برش. وجود اصیل یا فی نفسه هست یا فی غیره، معانیش یه بحث خواهیم کرد. این یک تقسیم. تقسیم دوم، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره. این تقسیم دوم، این تقسیم سوم. وجود اساساً هر چی باشه یا به نفسه است یا به غیره. این سه تا تقسیم مشهور در باب وجود هستش. الان علامه میخواد تو این مرحله این سه تقسیم رو بحث کنه، منتها تو تیتر مرحله دو تا رو آورده. احتمالاً یک علتی داره که بعداً وقتی به بحث تقسیم سوم رسیدیم عرض میکنم. تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره رو گفته، تقسیم وجود فی نفسه به لنفسه و لغیره رو هم ترک کرده. ولیکن در نهایت الحکمه اصلا این عنوان رو نیاورده، در مرحله متناسب با او گفته فی الوجود المستقل و الرابع. مراد از وجود مستقل فی نفسه است، مراد از وجود رابط فی غیره است، که حالا این اصطلاح روشن خواهد شد. با این که علامه در همون نهایم هر ست تقسیم رو بحث کرده، ولی عنوان مرحله رو چی گذاشته؟ وجود مستقل و رابط، یعنی وجود فی نفسه و فی غیره گذاشته. این احتمالاً و به احتمال بسیار قوی به خاطر تفسیر و اهمیت در آینده فلسفه هست. یعنی این تقسیم در مبادی، این تقسیم اول، تقسیم دوم تأثیر جزئی داره، بحث موضعیه، ولی تقسیم اول تقسیم در واقع مؤثر به طرز شگفت آور تو مباحث علیت و همانند اینا تو هستی شناسی تاثیرات فراوانی داره. احتمالاً به خاطر اهمیت این موضوع علامه اون رو به عنوان تیتر قرار داده. لذا تیتر مرحله تو اینجا اشمله، ولی شاید تیتر مرحله از اون منظری که عرض کردم در نهایه از یک جهتی تفصیل داشته باشه. خب آدرس هایی که تو این بحث میتونیم پی بگیریم اینهاست. حالا به لحاظ اینو که الان عرض می‌کنیم، اسفار جلد اول صفحه 78 و صفحه 143 به بعد، چندین صفحه بعدش هست. در منظومه ملادی سبزواری بحث مستقلی اصلا راجع به این که ما واردش میشیم نیومده، این نتو فصلی هم براش نیومده، ولی در بحث جل جلد دو صفحه 221 و 222 و در بحث مواد ثلاث جلد دو صفحه 238 به بعد مطالب مناسبه با این فصل مطرح شده، با این مرحله مطرح شده. در شرح مبسوط شهید مطهری هم جلد سه صفحه 13 به بعد، جلد سه صفحه از اون چهار جلدی آقا بعد میتونید پیدا بکنید، صفحه 13 جلد سه صفحه 13. خب وقت هم گذاشته، باز نکته‌های مقدماتی هست تا وارد اصل بحث بشیم. خب ما این توجه داشته باشید راجع به دهه سفر که در پیش هست. خب یه مشکل از ما هستش که ما تا روز سه‌شنبه نیستیم، یعنی تا تا یعنی چهارشنبه که درس هست تا چهارشنبه هست، این منظورم نیست، تا این چهارشنبه که درس هست هیچ، پنجشنبه که هیچ، جمعه هم که هیچ، بری شنبه یک شنبه ما نیستیم، احتمال داره که سه شنبه هم نباشه، توجه فهمیدید؟ میشه از این میمونه چهارشنبه و اون هفته آتی. این رو تصمیم بگیری که چی کار کنی، درس باشه یا درس نباشه. بسیار تمام. باید تو این بحث تقریبا باید اجماع باشه تا پیش بریم، ولی یک نکته هست الان عرض می کنم، اجماع شد که نباشه، ولیکن نباشه ولی چی باشه، اون نباشه ولی چی باشه. ببینید من یه پیشنهاد خدمتتون عرض بکنم. بله ولی الان تا روز چهارشنبه داریم ما درس بس داریم ما. نه نه دیگه اون نیستم روز من، توجه کردید؟ نه این اصلاح بشه دیگه، اصلاح بشه تا همین چهارشنبه ای که داریم. خب این توجه داشته باشید، حالا الان دیگه کسی نماز نمی کنه بره، فقط درس مزاهمه. خب از این گذشت، خب ببینید این پس چی شد؟ این الان اگر ما تعطیل کردیم چی میشه؟ میشه بعد از اون شهادت ها که گذشت میشه شنبه اون بعدش، حالا من یادم نیست کی میشه، حالا میشه اون شنبه، درسته؟ الان یه فرصت متنابهی هست در واقع شنبه که میشه؟ شنبه خب 14 دی، 14 دی انشالله ما درس و بعد شروع خواهیم کرد. حالا دو دقیقه ببینید یه پیشنهاد من دارم عرض میکنم، تصمیم بگیرید که چیکار بکنیم. ما ببینید ما بدایه را نمیتونیم با این وضع که میگذرونیم تمام کنیم. اگر دوستان همکاری بکنن در این 3 هفته تقریبا فرصتی که هستش، مرحله 6 را که خیلی جدی نیست، نمیگم جدی نیست، خیلی جدی نیست، به واسطه فایلی که در دور قبل ضبط شده، اگر دوستان این تصمیم رو بگیرن، اگر زیاد سر صدا بکنید حکم صادر میکنن، توجه کردید؟ اگر این کار رو انجام بدن ما تو بحثای بعد استوارتر و با فرصت بیشتری جلو میریم، توجه کردید؟ فکر میکنم چیز، ولی باید همه دوستان ببینند ها، یعنی اگر قرار باشه یه رفیقی یه دوستی بگید که حالا فایل شد انشالله مثلا تابستان من گوش میدم، باید حداقل شروعش رو بخش اعظمش من چند تا فایل محدود کمه در این تعطیلات گوش داده بشه، اگه همه شد که خیلی عالیه. مقولات عش مرحله چند میشه؟ 6 میشه دیگه، درست؟ مرحله 6 مقولات عش رو ما به از رفقا خواهش میکنیم که اون بخش از فایل رو دست دوستان بدن، اون بخش از فایل دست دوستان بدن، این فایل رو در این ایام کار بکنم. من بعد از اینکه این ایام گذشت اون وقت من میپرسم که چی کار کردی؟ گفت این چیلی، گفتم شروع بکنید تا نصفش به اون ورتر قطعیه میتونید تمام بکنید، اگرم تمام نشد از نصف به اون ورش بهتره. نه بذارید ما بحثای بعدی داریم، اون وقت افسوس میخورید چرا اونا رو خیلی بحث نکردیم. خب و سلام علیکم. آه این چند نفرم یادشون با این چند نفرم آقای سید محمد رضای تقی حسینی،
آقای تقی حسینی،
آقای تقی حسینی، میتونم که از همه کاغذ ها استفاده کرده، آقای سید امین
آباریکی،
آقای آباریکی، آقای اصداره و آقای آمری، آقای عصاره شما هستید؟ آقای این هم بالی اون آقای هست، آقای آمری، آقای چی بود این آقای؟ فقی حسینی و آقای آباریکی،
آفاریجی آقای مدرسی آقای مدرسی آقای مدرسی اگر حاجه ها نمیخواد روی مبارک کشمی بگرده
منابی
ولی بیش از این هست من ممکنه فرصت نکنم بگردم شما با مدرسه هنر کار کنید اگر بیتونید به مدرسه هنر اولا منم بیتونید به مدرسه هنر اسلامی نورشن یه شعبه دارن یه شعبه هم تو هنرستان اونجا بگید که لیست کتاب هایی که راجع به ارتباط هنر و فلسفه و معارف مثلا شرقی هستش اگه اون رو بمونید هم من هم استفاده میکنم بعدا هم شما استفاده میکنید میخواید اصلا من یک هماهنگ کنم شما به اونجا بهتر بس رو بعدا میشه من بگرم
یعنی این ماهیت تکمیل میشه یعنی این ماهیت دیگه
نه این ماهیت دیگه حرکت همه تجربی ما اتفاق نمیفته یه صورت دیگه هست
و چطور ما میتونیم
هر چمونه نه مصرف دیگه هست رابی در کار نیست یعنی اونجا یه چیزی هست بعد میتونیم که بعدا میگن اونی که قبلا فهمیم ناقص باید کامل تر شد اون اینی میخواد دیگه از دیگه همون کامل تر میشه نه شخص اون ایده به رشد میکنیم یه کلو اون منظور نیست
این همونه
نه ما به خاطر این شیء واحد که ازش قبلا یه اطلاع و علمی داشتیم نفس ما اون وحدت رو ایجاد میکنه نفس ما یه شیء واحده قبلا ازش یه اطلاع گرفته الان هم ازش یه اطلاع گرفته این ستا رو با هم مقایسه میکنه
همین ناقصه رو وقتی ما با هم کامل مقایسه میکنیم خب من تو خارج همین نسبت تو خارج میذارم یعنی قول به شبه رو یه تا یه حدی
میکنم قول به شبه
شما همین که میگید این ناقص اون کامل
نه قول به شبه نداره ناقص و کامل باز من یه تعدیلی به کار بردم تو ذهنی الان خیلی فکر میکنم که این احساس میگم مطابقت کامل منظور از مطابقت کامل یعنی چی؟ منظور از مطابقت کامل مراد این استش که قول به شبه شدید خودش رو نفهمیدیم این رو میخوانی که رابطه بزنیم ما میگیم خودش رو فهمیدیم ولی اینقدر فهمیدیم خودش رو اینقدر فهمیدیم خودش رو منظور از مطابقت کامل اینه ها شبه اینه نمیگه شبه میگه اون چی که شما فهمیدید هیچ نقطه عینیتی به اون نداره شبیه به اون
شبیه اینجوری نیست که مباین باشه میگه شبیه
خب شبیه ما رد شبه رو چی که شبیه چه نقطه ای باید میشه شبیه بشه نه چه نقطه ای بس میگه نصفش عینه
نصفش
عینه ها هم میشه حرف حکما
یه چیزی ایجاد میشه
توجه کردید این میشه حرف حکما شما بگید نصفش عینه درسته میشه حرف حکما چون حکما غالب عینیت بودن دیگه نصف دیگه سوال میکنید چرا عین نیست از باب اینکه نتونستیم
خب این تسلسل اینجا درست همین اشکال ما سرش که اشکال هفتم رو هم بیاریم رو همین بگیم آقا به جای اینی که من توی اون چیزی که فهمیدم و بگم آقا این از یه جهت کلی از یه جهت جزئی بگم آقا اینی که تو ذهن منه یه انسان ماهیت کلیه اونی که تو خارجه جزئیه یعنی
از این جهت من نمیخواستم درست بکنیم ما یه چیز هم کنید به هم جزئی بکنیم اون جزئیاتی که سر ماهیتش نیست اون بخاطر وجودشه
عینیت مانع نمیشه
یا همین رو میگم که کامل فهمیدیم مادی رو دانیم هم میخواهم بگم اون کامل فهمیدیم درست مسئله
کجا شما فهمیدین من یه بار از اتون سوال کردم که اون ماشین ها رو چی بند هید رایتر شما گفتیم به هیچ نفت ندارم ولی من خواهم اعتراف کنم که داره شما این رایتر چی میدونین؟ حالا مثلا فرد هم بتونه تمیز بده بین این ما یک و این داشت بازم بین رنگ این ماشین و این گدر از عرض ادراک هست
حیات حیات قابل تعریف نیست
حالا من ویژگی هاشم میگم که بخش از ویژگی هاش که بتونه مثلا این دو سرا از سنسر فکر تمیز بده این نیست؟
شما تمیز دادید نه اون واقعا توجه کردید این ابزار ممکن دست ما نباشه حتی این اون هیچ تمیزی بینید به تا نداده شما این تمیز رو میفهمید این فضای تمیز شما فکر میکنه اون تمیز داده راجعه که مثلا یه سیده پخش میکنه شما فکر میکنه او این کار کرده اون خودی رو نیفهمی چی کار کرده اصلا فهم نداره حیات نداره چونکه بیزی حیات نیست ارگانیکی نیست میکانیکیه هر جزی داره کار خودش انجام میده
خب من میخوام برم تو همون خدا اشکالی که اون چیده خدا اشکالش که شما میتونه مطرح میکنم میخوام دفاع کنم از اون پیشگاه تحلیل ما سیو کنم از اشکالش نمیخوام بگم همه یه ادراکات نمیتونم ادراکات حالا تو دیگه نمیتونم فرزن ماه فرطا و نمیدونم این هم بتونه ماشین ادرا کنه ولی همین چیز حسی و بسری دارین هم مثلا دوربین عکاسی اومده میتونه صورت انسان ها از باقی یه اشرا تشخیص بده حالا جلو طرفتن میتونه حالت لب خنده انسان ها فرزن تفکیک بده از حالت های دیگه یه صورت خب این آنگه بوده
شما اگر همون دستگاهی که ساخته شده خیلی پیشتر از اون مثال گرس دادم شما این رو ریز ریزش ما هر نه ریز ریز ببنیم همون ببنیه و خودشون که میکنن اگر تونستی تصویر این آقا اینجوری رو توش پیدا بکنی درست تو ممکنی که من بکنم
یعنی چه تجربه
همش چیز الکترون و کذا و
نفس خب ما بگیم تو مغزه اونا این حالا نرون های مغزی میان با خودشون ارتباط هایی
خواهد مثلا همینه ولی این یه اتفاق دیگه میفته این اتفاق اونجا نمیفته این اتفاق که من یه ساختمون این قدری رو به همین قدری درک بکنم
من این آنم قبول نمیکنم نه میگم همش نسیه کجا شما خورشید رو نظر بگیرین ما که خورشید رو ما واقعا خورشید و واقعیتش رو با اندازه خودش درک میکنیم
فاصله هم که واقعیته فاصله هم اضافه کنیم ما میفهمیم فاصله رو ولی فاصله رو
خب حالا فاصله رو از کجا میفهمیم با نسبت به امور دیگه حالا این هم یه بودش
واقعا من فاصله رو درک میکنم الان فرض کنید اگه این خورشید میدونم من میرم که اگه خورشید بیاد نزدیکتر من بزرگتر میبینم بزرگتر بیاد نزدیکتر چون واقع فقط خورشید نیست خورشید هست چشم من هست فاصله هست همه اینا هست من اینو میفهمم حالا ببینید که این چیزی هست که روش ماشین ها مثل این میبرم مثلا همین چرا اونجا هست همین ماشینی که راه میبزن میره توجه کردی خب تو میخواه اینم که داره راه میره بیره یعنی شما از این ما از این ور نریم که اگه
پاسه
ها بعد میگم خب این ما داریم فشارش میدیم میگم درست این فرمانش این سیخ دادنش آقا برو توجه کردید این برو این داره میره مثل قدیم مثلا الاغ سوار میشدن سیخش میزدن میرفت این سیخ دادنش اینه که شما یک پدالی رو فشار بدید مثلا کسی این قبول میکنه حالا یه خورده پیشرفته تر شد یه خورده این ماشین پیشرفته تر شد
شما خیلی من احساس کنم خیلی بستی تو ساده حکم
آزاده
نه نه اصلا دیگاه حکم
آزاده نداشته
همین ولی من اون روز هم قسمت تو عرض کردم ما با این تحلیل که تو وجود زندگی کنم به هیچ وجه نمیتونستیم به ساختن این چیزا
بزنیم یه نقطه ای هستش که یعنی اون اصل اون مسئله که این وجدانی توجه کرده ما واقعا چرا یعنی واقعا یا ابزار بیان ما الان کمه توجه کردید باید این سوال مطرح بشه دقت کنیم ببینیم تفاوت در کجاست مثلا تو اختیار مثلا میگیم تفاوت این اختیار واقعا چه جوریه ممکنه شما بگید الان هم میتونه اختیار کنه از این دکتر میگه میگه اختیار کنه مثلا توجه کردی ما بس ما از تو ماشینا از این ور برخورد میکنیم یعنی این آثار رو میبینیم تو مسئله حیات اینو باید از این طرف برخورد کرد واقعا آیا پدیده فهم ادراک اختیار آزادی غم اینها پیش اتفاق
میگه اولش گفتم
این آنگه مثلا
ما بخشی از ادراکاتمون مثلا از حالات خودمون نه حالات نفسانی دیگران به همین واسه که حالات چهره شون ببینیم یکی آن مثلا
علامته خب توجه کردی یعنی پشتوانش یه چیز دیگه هست ما این علامت ها ولی اینجا این علامت ها هست لذا این علامت ها حاکی از اون آدمی که اینو ساخته توجه کردی میرگا اونجا هیچ چیز دیگه هم بهتون بگم تو هوش مصنوعی ولو اینکه ما در نهایت بپذیریم که این واقعا ادراک داره
خب همین من میگم اینقدر نترس
من نمیترسم من همین واقعا نیست میگم قبول ندارم که هست واقعا هم نیست توجه کردید این تام فیو قالب میگم بیان توجه کردید همین یعنی اینه میگیم حالا به چی اسم میزنیم، این حدس فلسفی بگیم، این حدس عقلایی بگیم، عقلانی بگیم، عقلی بگیم، نیست. توجه کردیم حالا از این فضا گذشته به شهوش و مصنوع فرق فوقش نگه باز همین تر تدبیر ملکوت آدم به شکل میگه نیگه ما
فهمیدم
رو خواهد بگیم جمعیت بپذیریم نیست اگر میخواهد بگیم علاکل الحاله این مشکلی نیست مثل بحثی که این بنده خدا داروین اینا مطرح کردن نمیدونم چرا این همه تزرزر ایجاد کرد، چرا این همه تزرزر ایجاد کرد و همین الان
هم دارد که ما با تقلیل هایی ساده ای از صحبت های اونا مواجه میشیم، یعنی واقعا جدی درگیر
دنیا داروین یکی دنیا اصلا گذاشتش
میدونم حالا تو خود ایران اینا بعضی وقت به اینقدر تقلیل ساده ای از حرف هایی ناچیز میکنم میگه اینا چقدر نادون بودن اصلا نمیفهمن یا الان خیلی من باید سفر بیار خب به قول خودمون خیلی حالا اونایی که پشت اینا اینا بودن از آتلم
باید علامه طباطبایی تو همین بحث چیز میگه که این حرفایی که نمیدن گذار که نگاه بکنید همین که او سفرسده میگه اصلا تحجیب اون دانشمندان این رو گفته باشن
خوب برشون ترجمه
نه بعدیشون میخوام میگیم تو علتش اینه که مثلا خطا اتفاق افتاد خطا یقین منطقی رو میخواد تخریب کنه سرایت بدمونه به جای دیگه ما مواردی از یقین داشتیم که اونا خراب شده واسه جایی که بقیه خراب نمیشه خراب کردن راحته توجه کردید تو مسئله معرفت شناسی همیشه عرض کردم تو مسئله معرفت شناسی تا شما نگاه همدلانه با فطرت نکنی نمیتونی حل کنی توجه کردید یعنی یه چیزی رو شما میدونی داری باید بیایی تخرافت راحت الان من بشینم در زده دو دقیقه تمام معرفت خراب میکنم بیرم باید اگه بیا درستش کن
ولی از تو بس میگه حتی اگه ماشینی که ما ساختیم
بعد نمیتونید سلول بنیادی نمیشه یه آدم درست میکنید این که دیگه قطعا ادراک داره که یه حیوان داره قطعا که ادراک داره بحثی نیستش که این چجوریه حالا اگر ما بتونیم از روی ابزار دیگه بدونیم که از سلول انسان استفاده بکنیم با همین ابزارهایی رو که مثلا حیات ندارن اینقدر ترکیبای پیچیده‌ای به وجود بیاریم که دیگه یه موجود زنده خواهد شده اونو من قبول میکنم نه موجود زنده نشه ادراک داشته باشه امکان پذیر نیست باید مرحله تجربی یعنی بفهمیم تصویر اینقدری باید بفهمه کلی رو باید بفهمه من که صرفا آثار فهم کلی رو از خودش بروز بده این منظور نیست اون پشتبانه رو داشته باشه نه بیرن این مکانیکی این آثار رو بروز بده
واقعا میشه
واقعا باید به حیات برسه
برعت واقعا میشه یه بودی از حیات خواهد شده
حالا اگر شده مثلا در اصلا میخوام میگم که باید به این مرحله برسه
چون یه سوال خودی هم داشتم که حالا یه مقدار قرد داشته خودم میگم این درسته یا نه فلسفه قبل همین انسان مادی مثلا تو بود ادراک میخواد انسان مادی یا تحقیق که انسان های موجود
چطوری؟ اونو درست تکمیلش کنیم علم و ادراک چیه مجرده این خدشه بردار نیست درش اگر میخوایم اون هوش مصنوعی رو اونو باید ارتقا بدیم در این سطح نه اینو تنظر بدیم در اون سطح اون کار رو بکنیم در واقع ما نگاه ماتریالیستی رو قبول کردیم نگاه ماتریالیستی ما قبول نداریم اونو مادی نمیتواند تحلیل ادراک و علم بکنه چون اونو مغایر هم دیگه هست شما بحث ماشین اگر گفتم شما باید ماشین اینقدر ارتقا بدی به موجود زنده
خب دیگه ما یعنی از ماشینی ازش خارج
بشه تا خارج نشه نمیشه
دوباره
همه از خودت نمایه اینو پذیرفتم که انسان ممکنه احتمال داره که تا این حد ارتقا پیدا بکنه که به وسیله یک سلول غیر زنده موجود زنده درست کنه امکانش چه بازا باش این مانی نیست
بحث روش یه فلسفه قرب و اسلامی ها بگم بعد داشته خدا این بود که حالا قرب میخواد همین انسان موجود همین انسان ها رو بیا تحلیل کنه نحوه ادراکشون فلسفه اسلام میخواد بگه نه میگه تو اینطور ادراک نکنه خود میخواد به سمت حالا بالا ببردش یعنی حالا مثلا همون ادراک کلیات و اینا انسان معمولی کلیات نمیتونه ادراک کنه و اینا به این راحت
قوانین همه علوم دانش رو چه شکل میگیره
نه حالا اون ادراک حالا یعنی مفهوم کلی کلیات در واقع
قواعد ریاضی قشنگ
نمیگن انگار فلسفه اسلام میخواد یه بحث برای فراهم کنه برای رشد انسان
نه اونم یعنی... که هست تحلیل همین انسان هم هست یعنی بهش میگه بعد تجردی داری تو
متن هست، زندهش میکنه، بیدارش میکنه، بعد میره پس
شما درد
کنه درد کنه تحلیل ندارم برای ادراک، هنوز این فهمید که مادی تحلیل نمیشه، اونا هم درک میکنن ادراک رو
یه ماتریال که دامن ماتریالیست رو بیرم اون داستان
اونا چی میگن راجع به ادراک؟ غلط فهمیدم اون که ادراک رو درک میکنه نمیتون بگی من
حالا توجیه از این ما اینجور نیستش که ماورا رو قبول نداشته باشه
اونایی که قبول ندارن
همین که هست به هر ماشینی هم این بحث
هایی این کنم این ادراک نیستیم میکنم با کان همون ماشین فرق داره دیگه با رو با فرق داره
اگه بفهمن فرق داره با قبول بکنن تجربه ماست
میگم
ما
رو ایمان تو که تو الان این درک هستن هایی درک یعنی کلن چه سفیر زمین هاش این دوتا رو من فرض این دوتا انسان رو سفیر زمین این دوتا چی رو میتونم
بفهم بفهم من از اینکه مثال زدیم من میگم مثل این اونی یکی سفیر چشم نداشته باشه شما به یک کمی مفکر کردیم مثلا پیشیکه شده اصلا کور مادرزاد شد
نه این
کور مادرزاد داریم
این حقیقت رو شما داریم این حقیقت رو داریم
این کور مادرزاد اصلا هیچ رنگ ندیده تا حالا
خب این اصلا تاثیر در مسئله ادراک یه چیز یکی چیز سنگ نه خب ما فقط فعلا میخوام از جنبه مثلا نه
ندیدیم فعلا ممکنه یه کسی یه بخش از ادراک رو نداشته باشه نفسی داشته باشه در ادراکش
نفسی نداشتن نیست باشه
نداره دیگه رنگ
نمیتردیم ما از یک حقیقت واحد دو تا فرق در نظر گرفتیم که دو تا چیز متفاوت دارم درک میکنن بعد شروع میخوام بگیم
نه بخش رو درک نمیکنه این بخش رو درک نمیکنه این شخص بخش رو درک نمیکنه
مثلا یه جوری دیگه نظر میدیم یه کسی رنگا رو برعکس میدیم مثلا قرمز رو که ما میبینیم اون آبی میبینیم چی رو میخوام با هم دیالوگ کنم مثلا چی رو میخوام این واقعیت حقیقت چیه این دو تا رو
میتونستم من بیرون دارم بهت گفتم واقع فقط رنگ نیست واقع
چیه حالا این مسئله در نظر میگیم بقیه مواد نمیگه
چشم شما هم هست فاصله هم هست
عملا واقعی میتونه بشه
نه نسبی یعنی اینکه یک واقع تحت یک شرایط مختلف فرق بشه راست جدی این میشه نسبی و الا یه کسی بگه من پشت شیشه باشم اینجوری میرم بگم جلو شیشه اینجوری میرم خود دست به چشم داره اول مثلا ساده بزنید بعد پیچیده شده داره یه شیشه نبود و از بخارهایی بود که من متوجهش نبودم گازهای این وسط بود من متوجهش نبودم
اما مثلا ساده سده میگه شما هم نفر هستن همه شرایط یکسانه فقط این دوتا یکیشون رنگ
و مثلا واقعا اشاره چیز
تو قول و هم یکی شما رو رنگ
داره یکی اون رنگ داره
خب نه
چشمش
اشکال
داره
این دو نفر
حالا یکی چشمش اشکال داره
یکی هم اینا که میگن چه نسبیه اینی که میگه نسبیه منظورش از واقع هم
کاری که یه تقنی هست قلان هست راجعه ما از متقام هم یه میگه و فرض به اینکه ما همیشه به سبز میزنیم یه دفعه یه نفر بیره شد که میگه این آبیه راجعه کردیم یه دفعه ما مطلب یه چش اشکال داریم
مشکل دار میبینم ولی هیچ کسی مثلا
شما تو بستر علم دارین حرفا رو میزنید یک پایه هم علم یعنی ما یک سری چیزا داریم احتمال اینکه شاید جور دیگه باشه اصلا نمیدیم اجتماع نریزین خودت هم بکشی تو مراحل دیگه ممکنه من میگم یه چیزی این ممکنه ما نفهمیم اجتماع نریزین را ولی اگر کسی قدرت درد رو داشته باشه تمام قضیه یعنی انسان وقتی اینجا میاد میشه میگه یک سری قوانین عقلی محکم دارم در تمام عوالم موجوده و ممکنه و که باشه و چه نباشه و هر چی باشه اون صادر من هیچ تغییر درش نمیکنم اگه تو اونا تعریف بشه خراب میشه تزلزل در علم پیدا میشه راجعه کردی؟ ممکنه که داریم اونجا رو خراب بکنن ها بخوام بگم ما پایگاهمون اینجوریه یه پایگاه اینجوری داریم یه پایگاه این قسمت داریم و یکی بستر علم داریم علم حضوری هم سر جا خودش باشه یه بستر علم داریم این بستر علم نباشه اصلا هیچ گفتگو نمی‌تونیم بکنیم شما که میگید آقا این وقت کوچش مست و کذا هست، اینقدر چیزا رو پذیرفتید علمیت شدید برید این حرف رو میزنید. اگه میخواید روی اون تحضیب بکنید، تحضیب بکنید با بستر علم رو تخریب کنید، بستر علم میخواید تحضیب بکنید باید پایه ها رو تخریب کنید.
خب
میدونم مسئله چیه؟ مسئله میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی از این بحث های موردی نمیتونید تو مباید
مرحبت مورد شدنی کامل
به معرفت رو بزنید، یه توسعه میتونید بکنید.
زدن
مسئله مسئله معرفت نمیخوام بگم نمیشه دیگه زدن
بیراب جزمیت گرایی همیشه
زدن بیراب جزمیت گرایی تو حوزه هایی رو میشه زد، ولی زیراب جزمیت گرایی رو میتونید بزنید در بستر جزمیت گرایی. این توجه داشته باشید، تو بستر جزمیت گرایی شما میتونید تو جزئیاتش عملیات عدم جزمیت رو پیاده کنید.
مثلا
این که الان مثلا یواش یواش مثلا میگم با با تعاملایی که بشر پیدا کرده بود مثلا چیه؟ بابا مثلا لمسش تا چه حدود خطا پذیره، ابصارش تا چه حدود خطا پذیره، اصلا این درصد گذاری که الان میشه به خاطر چی تو بستر این شکل میگیره؟ شما میگه چشم این آسیب رو داره، خیلی قشنگه این علمه. این نکته من باز نباید ما غرق در مورد بشیم، یک مورد رو میگیم اون رو تعمیم میدیم، هم بستر رو خراب میکنیم. این بستر خب بستر رو شدید داره خراب میکنه، اگه تو خود روی این باید بودیم مثل این یه آدم به روی ساخه بایسته بگی من فیلم تو ساده میگم گاهی زبازم بگیم اونه بگیم چیز ساده، خیلی فکر کردن خیلی کار شده راجعه کردی اینجوری نیست. چون من خودم توی دردتر افتادم، چند سال درگیرش بودم، توجه کرد درگیرش بودم. من گاهی از اوقات من احساس می‌کنم مثلا یک کسی داره یه بحث می‌کنه تا اون قمپی ها خالدونش رو من رفتن اینجا کجا اشکال داره، کجا جوابی چیه، کجا جوابی چیه، به چیه رفته. یعنی میخوام بگم این بحث رو تا خود آدم درگیر نشه نمیتونه اولش رفت.
خب اصلا چون این
بحثه
چون ما خودم
باید تحقیل میکنیم پسی شده؟ این که از این موردی شروع میکنه بعد میخواد استفاده کلی بکنه اینجوری معنیش چیه؟ رفته رو شاخه نشسته
زیرش
نه خواهد طرف مقابل ما کنیم بعد این شاخه یکمی کر برده فلان شده
مهمت نیم با درد شما این ماست شما الان اینجوری شده یعنی کتاب بده دو حالا درزایی یا باید هر شما قبول بگم بسید چی سر بسید ممکنه همین هم شما مجاشی رو بودید کنید مشکل حل کنید طرف اون میدازه چی دامن سرسته هر خودونه این مسئلهش مثل ماجره چی میشه ما سرسته
حالا یا ما پای یه علم و قبول رو
کنید بیان علامه رو تا این هم سخت قبول نیم اما در حضور کمی چی نمیدیم ما علم و حضوری داریم تو خود علامه شروع کرده اصلا با انکار علم و حضوری به نحو مطلق علم و حضوری رو مطلقان شما نقد بکنید سرسته نمیشه.
یک راه دیگه پیشنهاد نشه ما قبول کنیم؟ من که احتمال نمیدم راه دیگه باشه باید قبول کنم. خب علمی دیگه ما دارم علم کار میکنم دیگه، من هیچ احتمال راه دیگه نمیدم چرا کنم خودم بکشم بگم احتمال راه دیگه هست؟ اگه شما فکر میکنید راه دیگه هست راه دیگه رو بیاد یک راه وسط شبهیون رفتن یک راه وسط بگم خب ببینید نظر شبهیون رو تصویرش کنید اشکال نداره که اگه بحث علمه من اینجوری فکر میکنم چرا کنم حتما شما قبول کنم. پس من فکر میکنم که یا باید سبسیده بشه یا باید مطابقت کامل من فکر کنم بد رسونده شد مطابقت نه یعنی دیگه همه چیز فهمیده هیچ خطا نیست بارها اینو گفتم
این میگن این میگن
این میگن
این میگن این
خطا تو این بستر معنا داره. یعنی شما وقتی مسئله تطابق مافی ذهن با مافی خارج رو گفتی حالا میگی این مطابقت کجاش اشکال پیدا کرده اینجا داره اینجا نداره اینجوری حرف میزنی شما باید اصل مطابقت رو قبول کنید تا بگید اینجا مطابقت هست یا مطابقت نیست. اگه اصلا امکان مطابقت رو قبول نکنه اون دیگه اصلا این حرفا مطرح نمیشه دیگه توجه کردید این بحثا مطرح. پس ما بحث مطابقت با خارج منظور ما اینه یعنی تو این ساختار داریم حرف میزنیم. حالا نباید بگی آه شما جزم گرا شدید دیگه رو نه اینقدر راه نوسان علم تازه این بحث رو باز میکنه برای شما که شما از این بعد کار کن. یعنی میخوام اینو بگیم یعنی معرفت شناسی اسلامی به علما میگه به و باری که رو برید کار کنید اشتباه اونو در بیار اون اشتباه تو رو در بیاره برید کار بکنید. معرفت شناسی غربی اصلا راه رو مسدود میکنه.
خب میگم که معرفت شناسی غربی
این لوازم رو با در بیاره معرفت شناسی غربی نه تفرار رو مسدود میکنه میگه هیچ کسی این شرطی نزنه بعد میگه چی میگه؟ میگه این هم نمیگه البته همش به تناقضه میگه که تو که حرف نمیزنی هم حق نداری حرف نزنی. اصلا هیچ چیزی جز این دارم خودکشی کنه هر کاری روی دیگه نداره.
بعد اصلا اینا یه دل رفتن بشه اون کسی
رفتن همین بنده خدا بودی رفت خودکشی کرد دیگه. بعد نوشتن که رفتن که گفت نوشتن که دیگه نه توانست نمیدونم حقیقت را نادیده بگیرد و تصور رفت
خودکشی
فنارسه لوازم در بیاد. لوازم معرفت شناسی غربی چیه؟ درد جانکایی که ایجاد میکنه چیه؟ اینا رو بگیم دیگه، واقعیت رو بگیم دیگه. حالا درسته؟ بعد میگه که طرف نوشته که شما در بهشت خیالیتون باش. خب بهشت خیالی از جهنم واقعی تو که بهتره که بهشت خیالی از جهنم واقعی تو که بهتره که اصلا تو چه حق داری به من حرف بزنی؟ من دوست دارم این کار رو کنم. این جدی میگم آه. این اصلا تا اصلا کسانی اصلا که اینا
پیشش
اصلا رو هیچی بند نیست. توجه کردی؟ رو هیچی بند نیست. از کجا چرا اینجوری شدی تو؟ اونا که هیچ سفارشی به تو نکردن که
سفارشی
نمیدن. اصلا داشته باشید. اینا رو داشته باشید کنارش. اینا معنی هیچی بحثی تو مباحث معرفت شناسی بس استدلال نیست. گرایش ها، حضور ها، ادراک های حضور اینا مهمه. توجه کردید؟ اونا رو وقتی این چند تا خطر یه تو به طرف بگیم حواسش چند میشه اون چند تا مثلا اهرامی که واقع گرایش رو تشدید میکرد ما رو جدی میگیره. توجه کردید؟ نمیره حتما نمیره. خب اونا به سنگ حل بکنه نقطه در بیاره. و الا اگر بخواد خیلی خوششون میومد الان که گذشته الان دیگه میدونن چه آسیبی بهشون رسیده. اون زمان ها وقتی مثلا بنده خدا میومد سخنرانی میکرد هر کیف میکردن داشت زیرا به علم میزد ماشاءالله 2000 سال کار کردن این چی کار داری میکنه همه رو خلاقه همین در اون برندن هوا بروسی میگونیم اون رو میگفتن که بگیرین دیکنشتان اونها میگن که این که این سخنرانی میکرد ما هر پرواز میکردیم. ما همه این بحث های فضایی که میگیم احتمال خطا داریم، فضا داریم، هی جلو عقب اینا همه تو دوش فضاست. پایه علم رو قبول کردیم، بستر علم رو پذیرفتیم، اینجا گفتمان یعنی گفتگو آغاز میشه، بررسی های علمی آغاز میشه، تازه اصلا روش ها اصلا معنا پیدا میکنه، تجربه معنا پیدا میکنه، همینا معنا پیدا
میکنه. برای رفتن به سمت عینیت،
برای رفتن به سمت عینیت کی به عینیت
میرسی؟
کی به عینیت میرسی؟ ممکنه عارفی بیاد بگی که خودتو بکشی تو اینجا بیشتر نمیتونی بری
حدشه
اللهم رسول الله میفهم اللهم مرن الاشیاء تماهیه. توجه کردی؟ این بله این حد کی واضح میشه؟ تا دنیا هستی خیلی چیزا واضح نمیشه، رفتی آخر خیلی چیزا واضح میشه. این تو این بستر اینا معنا داره. پس این دو تا نکته رو توجه بکنیم، نوسان‌ها رو قبول کنیم. موارد موردی من برای شما یه نفر من این بحث رو میگردم رفت چی آورد؟ لپتاپ آورد برای من. گفت ببین نگاه کن اینجوری نگاه میکنیم دستش رو اینجا آورد. اینجا رو نگاه کنه اونجا جلوه ولی واقعا جلو نیست. این بنو یه چیزی عقب رفته. چند تا شکل من نشون داد که این اینجوری اون اینجوری این اینجوری. این مورد بعد شما بردم 500 مورد خطای مثلا اجراکی و بسر و قضا این رو با هر 500 مورد همین که همین هر بار میزنی 500 مورد برای من آوردی و خوشحال کیف کردی آوردی مثلا برای من همینجا کجاست؟ همینجا کجاست؟ همینجا 100 هزار تا خطا نکردی تا این 500 تا خطا رو درست کردی. پس ببینید اون به نظر منطقی اگه میخوایم بگیم منطقیش اینه پایه سر جا خودش بستر سر جا خودش نوسان ما مشکل داریم اینکه جذبیت گرایی رو آوردیم تو این بستر. رجا کرده این بند خدا دیگران آمدن اشکال بگیرن بگیرن آه شما تو تفسیرتون فلان هستید تو فقهتون فلان هستید تو اینا بعد میان خدا گیش شدن این وریان دوگه راست میگه ما مثلا مشتری ما قبل اینجور فکر میگردن اینجور فکر میگردن فردان جوریه فکر میکنه مفسر ما اینا هیچ وقت شاهد بحث نیست اون شاهد بحث معرفت شناسی نیست. اینا مثلا این مثال رو رفتن انگیزه هایی بعد ما میگیم که مثلا اینا دانشمند بودن کزا بودن انگیزه های فردی، انگیزه های خانوادگی، انگیزه های سیاسی، انگیزه های اجتماعی انگیزه تحول یک دوره مزدجر خسته شده بودن از این فضای دین کلیسایی. شما نمیدونید چقدر دین کلیسایی به ما ضربه زد، یعنی به بشریت ضربه زد. خسته شده بودن از این جسمیت گرایی آدم های احمق نفهم در مقابل یک دانشمند کذایی میگه که حتما این قبول کردی کردی. از امام چی میگه؟ میگه اگر انقلاب نبود حوزه ما میشد کلیسای دوران قرون وسطا. الان هم گوهزگاه تلافه میشه نمیتونم چی کار دارم میکنم.
زیرا به دین رو دین و دینداری دارم میزنم رجوع کردیم آقا این حرف اینه قبول کرد مثل همین وحابی هست الان وحابی چکار میکنم میرین طرف به خونه های مردم میخوام میگم اینه قبول داری؟ قبول داری خب برو اگه قبول نداری گردنشو میزنی همون جا شما رجوع کرده اینجا خب یه وقتی جسمیت گروهی در این حده خب این جلوی جد میکنی یه فرده چه خبر یعنی چی؟ این حرف درست جمعه هم برد من درست کنم جو رفت یه این مقابله ایجاد میکنی مقابله چیزی شده یه واجه واجه این دامن باز شده یه نماز از هر رابع هم گذشت یه چیزی هست مثال میزن که چون چهار مرحله هضم داریم اون دیگه ولی شو کنی بند دیگه از هضم راوی هم گذشت
نه اگه بشه سری بعد از نماز بریم بعدش
بعدش بعدش بعدش اینکه بریم چون ما این آخر سا متوجه نشدیم شما تو فهم این واقعه پارامتر متغیر رو لحاظ کردید گفتید مثلا چشم ما به عنوان یه پارامتر که واقعه رو داره تشکیم داره لحاظش میکنه اگه یکی توی این اشکال کنه که این عملا چشم بینایی همه اینا پارامتر متغیر این که بحث و افراد میتونه متغیر باشه یعنی یک چیز رو یک واقع این اینو واقعا نظر
بحث و خود یک فرد هم میتونه متغیر باشه
در حالی که عملا نمیتونه
ممکنه وقتی خواب‌آلود باشه ممکنه وقتی سر حال باشه ممکنه
وقتی ما عملا اون اون هم واقعا نمیتونیم دست دست بگیریم
واقعا همه اینه
آخه واقعا متغیرش کردید دیگه
واقعا همه اینه این واقعه که من از این بود با این فضا اون شی رو اینجوری ببینم
مثلا من
چیزی رو من نسبت گیره میگه ما اضافه میکنیم تو فضای ادراک هیچ چی رو ما اضافه نمیکنیم تو فضای ادراک ما متأثر از واقعی برای من در تماس با خارج دست دارم چشم دارم هوا هم بین وسط ما هستش اشیا هم هستن اشیا هم مختلف میتونن بشن نه در یک شرایط خاصا این هیچ نسبتی نداره
یه
چیزی داره خود معنی اگر کسی قبول کرده ممکن همین مخالفات میشه دیگه نشون گیره نیست که قبولش کنه مشکل نیست
تو ذات خالص
من یه آدم خدا آدم عقل نداره که بگه این چش مثلا اگر سالم باشه اینجوریه اگر بزنی چپش کنی دو تا درد میبینه اگر بزنی کورش بکنی نمیبینه
مثلا یه مثال بزنم
این میمونه که مثلا من میگم اگر در صورتی من قبول میکنم که در صورتی قبول داریم که چه من چشم داشته باشم چه چشم من معیوب باشه چه چشم من سالم باشه اگر یک جور دیدم این واقع میشه ولی اگر من سه جور دیدم
الان یه مثال من بزنم ما این رنگ سبز رو اسم گذاشم اسم سبز که ماهیت این رنگی نیستش من اینو مثلا سبز میبینم به محمد بعد ایشون اینو آبی میدونه ولی اسمش از اولی که اونو دیده بهش گفتن این سبزه منم از اولی که اینو فرشت آبی میدونم از اول به منم گفتن این سبزه ما تو مفاهمه با هم دیگه میگیم این سبزه ولی واقعا من در این آبی میدونم این
نسبیه این نسبیه نه
نسبیه
این داره میبینیم بخواد این چش میشه یه لایه داره اون بنده خدا
نه سبزی که در حالا ذهن من از تو سبز که در ذهن
کلت فرق بود آمان
آبیه هیچ مشکلی جد
هیچ مشکلی جد